أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين ورحمنا برحمتك يا أرحم. عرض شد که راجع به روایت عمر بن حنظله که مدتی مشغول هستیم، نکاتی رو و جهاتی رو راجع به این روایت عمر بن حنظله متعرض شدیم و عرض کردیم یک نکته ای که اخیراً تصادفینم اخیراً به ذهن من آمد، نه در دوره اول تو ذهنم بود نه در این مدتی که طالب میگفتیم. بله، حالا این یعنی چون این روایت رو مسلم ما گرفته بودیم که در اولش تعارض بینه، یعنی تا یعنی اختلاف بین دو خبر مشهور و غیر مشهور هست و خود به مشتهر بین اصحابه، این رو به شهرت روایی زدیم، مفصل هم صحبت کردیم و شواهد اهل سنت رو این همه متعرض شدیم. لیکن اخیراً که آمدم نگاه کردم، این شبهه برای ما پیش آمد که نکنه این اصلا روایت مردش در شهرت روایی نیست، این هم تازه شده، مگر به همین تلقی اصحاب حلش بکنیم و الای مشکل داره. و یک مشکل هم برای بنده پیدا شده، حالا دیگه نمیخوایم احترام بکنیم برای آیان، مرحوم آقای بروجردی در این جلد اول که این جلد اولی که الان چاپ شده قسمتی از جلد اول زمان ایشانه، نمیدونم حالا زیر نظر واقعشون بوده این خصوصیات هم زیر نظر واقعشون بوده یا نه، این روایت عمر بن حنظله رو از متن فقیه منفردن در اول باب ششم از مقدمه آوردن. اون وقت در متن کلینی که اولین مصدر ماست و دو تا متن مرحوم شیخ طوسی که این دو متن مرحوم شیخ طوسی یکیش به لحاظ ظاهر سند با کلینی یکیه، به محمد ابن یحیی شروع کرده، البته اختلافی داره، و یکی هم از راه محمد ابن علی ابن محبوب به اصطلاح از اون راه نقل کرده. اون دو متن رو در این کتاب جامع الاحادیث چند دفعه هم عرض کردیم، روز اول نیست که در اواخر باب هفتم که در باب عدم حجیت قیاس آورده، منم هنوز نفهمیدم سر این کار چی بوده، چه نقطه‌ای در مطلب بوده که ایشان اون دو تا نسخه رو که اگر نسخه شیخ رو دو تا نسخه حساب بکنیم که ظاهرش خب دو تا نسخه از محمد بن یحیی است و محمد بن علی محبوب، این سه تا نسخه میشه با نسخه صدوق چهار تا. نسخه صدوق رو در باب ششم آوردن، اون سه نسخه دو به اساس سه نسخه دیگه رو در باب هفتم در عدم حجیت قیاس به حسب این چاپی که الان من دست دارم صفحه 379 تا 381. هنوزم نفهمیدم، یعنی بین ابن الله هنوزم ملتفت نشدم چرا این تفکیک رو ایشون انجام دادن و اصولا حدیث ظواهرش میخواد هیچ ربطی باب قیاس نداره، نمیدونم اون چرا ایشون واضح متن. خب یکی بله صدر حدیث در کتاب فقیه نیامده و قسمت دوم و سوم فقط در کتاب که توضیحاتش کراراً عرض کردیم، مثلا مرحوم کلینی هم دو بار این حدیث آورده، یکی در جلد اول در باب ابواب علم و عقل و جهل و اینها که کامل آورده حدیث رو بر هر سه قسمتش بود، یه بار دیگه هم در باب هفتم در باب قضا و حکومت و اینها فقط اولش آورده، دوم و سوم نه آورده، حالا نمیدونم دوم آوردن اولش نمیدونم آورده دوم سلام برام شک داشت، چون من یه مدتی خیلی احتیاط کنم در منقولات ذهنی خودم احتیاط شدیدی میکنم، اولش نمیدونم سومش نمیدونم نه آورده، اولش آورده و سومش دومش الان تو ذهنم نیست، نمیتونم چیزی از
ببینید. اون قسمت داره و هو علا حد شرک بالله،
این دو اوله فقط علی حد شرک بالله اوله، پس همونجا دوم و سوم با هم نیاورد. قاعدتا باید دوم هم میاد چون دوم اختلاف حکمه این بوده، قاعدتا باید میاورد.
چیه مشکل
چیه؟ نمیتونم اصلا، ما فقط هنرمون فعلا یه کاریست که در حوزه‌های متعارف نبوده داریم تنبیه میدیم، حالا تنبه میدیم و اینا روش فکر بشه که مشکل چی بوده چرا. و من مقارنه کردم خیلی مختصر، مثلا فایی باشه وابی باشه بین این جلد هفتم با جلد اول در کافی فوق العاده مختصر که مثلا قابل اعتنام نیست، اختلاف وجود داره ولا اختلافی نیست. اما بین این سه نقل دیگه چرا یعنی بین نقل صدوق با نقل مرحوم شیخ از کتاب محمد بن علی محبوب اختلاف هست که سابقا هم متعرض شد. اون چی که الان میخوام بگم چیزی که بعد پیدا کردیم اینه، این دوره اینم این دوره هم این دوره تازه ها، نه این که از اول بحث تعارض تو ذهن مسلم بود پیش ما حدیث در باب تعارض حدیثین یا اختلاف حدیثین، این مسلم بود پیش ما. اما این همین چند روزه یک دقت بیشتری در متن شد، مخصوصا با مقابله متون یه مقداری شبهش بیشتر شد. اولا یعنی در حدیث بخش اول است که بحث شهرته، بله داره فیؤخذ به من حکمنا، معلوم میشه فقط مجرد نقل نیست با عنوان اینکه اینها خب مگه بگیم در اون زمان حکم مرادف با نقل بوده با روایت بود، اگه بگیم روایت این حکم علی ای حاله، این کلمه فیؤخذ به من حکمنا و یترک و شاذ الذی لیس مشهور عند اصحابه، به قرینه این که من حکمنا ظاهرا مراد از شاذ حکمی است که شاذه، ما تا حالا یعنی حدیث شاذ میگرفتیم خبر شاذ تا حالا اینجور میفهمیدیم. اما این عبارت اینطوره، مضافا به این که در کتاب کافی اینجا اینطوریه، یوم در الاماکان من روایت ما فی ذالک انت انام در کافی داره که اینجوریه الذی حکما به، این در کتاب صدوق هم هست کافی هم هست، الذی حکما به المجمع علیه من اصحابک، در کتاب کافی یک من داره، حالا شدن بین باشه نمیدونم شاید نسخه کافی مختلف باشه بین هم باشه، علایم ببینید المجمع علیه من اصحابه. اما در کتاب صدوق و در کتاب شیخ طوسی تهذیب آمده المجمع علیه که علیه اصحابک، خیلی عجیبه.
خب آخه این من
اولا
بعضیه میدونین چی
میدونین؟ نه من یعنی اصلا مجمع علیه بین اصحاب تو در اون حدیث نشویه است اساسا، من که اساسا نشویه. حالا اولا بین ممکنه باشه، من یعنی مجمع علیه من اصحابک در متن کافی اینجوره، در متن صدوق و در متن
هست که انده،
حالا این ها چیه شاد باشه یعنی خواسته معنا بکنه متن نبود، شاید هم اختلاف نسخه باشه، بله شاید هم نسخه بدل داره احتمال داره. الان یا حالا اون چه که الان برای ما مهمه در کتاب فقیه و تهذیب المجمع علیه اصحابک، نه من داره نه این داره. من این تصادفا این کلبر دیشب بود جمع آوری شما نگاه کردم این دفعه منتب اینجا هم هست، میگه اینجا چرا؟ چون این مثلا صفحه 308 اون 380 مقابل اینجوری مقابله بکن کار ما رو مشکل کرده، حواس من پرت کرده مال این تو 380 نوشته در کافی من اصحابه و تهذیب و کافی رو اونجا آورده، فقیه رو اینجا آورده.
نتیجه چیه؟
نتیجه اگر اصحابک باشه به حکم بیشتر میخوره تا به روایت.
وقتی من که باشه چی میشه؟
من باشه احتمالا نقل باشه روایت باشه، المجمع علیه من اصحابه یا بین اصحابه، حدیثی که مشهور از بین اصحاب میشه گرفت. یعنی الان چیزی که میگم وقتی با یکی دو هفته است به ذهنم هست، اگر یادتون باشه شاید توی نوارها توی درسم که ضبط شده یک شاید دو هفته است، میگم یه معنای دیگه هم احتمال این تازه برات پیدا شد. میگم حالا ما سالها در آخر فرض کنیم مثلا شاید 50 سال با حدیث سر و کار داریم با این حدیث، یعنی به خاطر رسائل و کفایه و بعدم خارج و یه دوره هم که خودم گفتم این دوره دو، این تا این مدت به ذهن من مسلم بود که مراد حدیث مشهوره. این یه دفعه دو هفته است، سه هفته است، این شاید تاریخ هم داره. گفتم یه احتمال دیگه هم پیدا میشه، اون احتمال دیگه تازه به ذهنم آمده. مگر اضافه بکنیم فهم اصحاب رو که اصحاب نه، چون اگر حکم شد اصلا ربطی به تعارض نداره، ربطی به خبر نداره، قطعا ربطی به ترجیح نداره. یعنی اون حکمی که بین اصحاب مشهور، خب اشتهار حکم چه ربطی به نقل خبر و تعارض خبر این داره؟ بله منشأ اختلاف اصحاب روایت هست، اما بالاخره اصحاب قبول کردن. ها اون نکته اونه، امام مخاطب بگه اگر این طوریه، اگر این طوریه، اونی که مشهور اصحاب بشه عمل، این میخوره به همین شهرت عملی که بعدها گفتم و عرض کردیم شهرت عملی بین اصحاب ما جزو ولو ناینی آوردو جزو مرجعات، یا شهرت فتوایی بریم جزو مرجعات زیر که معنی عجیبی هم گفته بود که خبر باشه اما استنادم به خبر فتوا ندادم. عرض کردیم این تعبیر ایشون هم در عملی هم در فتوایی در اینجا خلاف مصطلح بود. به نظر من اونی که در ذهن ما بود خلاف اون بود، خلاف مصطلحی که در ذهن ما بود. این اگر باشه، این اصلا نیامده علاج دوتا، این داره میگه یک مطلبی هست، روایتی هست بین اصحاب و اصحاب هم به این روایت عمل کردن، کم از اصحاب به روایت دیگه عمل کردن. ببینید نظرش به نقل نیست، نظرش به اعتماد و فتوای اصحابه. اگه اینجور باشه اینطور میشه دیگه. فیو اخذ به من حکمنا،
یعنی
میخواد
بگه مستندش هم معلوم بوده،
یعنی بله مستندش هم معلوم بوده، روایت بوده، شاید روایتش هم مشهور بوده. حالا بعد داره قلت بله قلت و فداک انکان الخبران و انکم مشهورین قد رواه ما از ثقات و انکم، این دو تا خبر قال فما وافق حکم و حکم الکتاب و سنه و خالف العامه اخذه به. اینجا باز احتمال، چون حکمو داره احتمال داره، احتمال داره مضمون خبر مراد باشه نه حکم فتوای بر طبق خبر. سوال دوم ایشان هم اینه. وقت سوال سوم قلتو، من روی متن فقیه میکنم فعلا، اینجاست که متن فقیه با کاوی و تعصیب خیلی اختلاف داره، این همون چیزی که من یک سطر تقریبا اختلاف دارم. جوئل تو فدا وجدنا احد الخبرین موافقا للعامه والآخر مخالفا لها. اینجا انصافا مال خبره، اگه بخوایم منصفانه عمل نگاه بکنیم اینجا انصافا مال خبره.
چی تو میشه از حکیو میاد به خبر؟
حالا معلوم میشه دیگه دنبال حکم نرفته،
یعنی جوابشو گرفته.
آها جوابشو گرفته مال حکم. حالا میگه دو تا خبر، یکیش مخالفه بگیم به ای خبرین یؤخذ قال بما یخالف العامه فان فی هر رشاد، که مرحوم آقای ناینی فرمود اینجا فا برای حکمت تعدیل نیست. عرض کردیم اینجا هم متاسفانه در کتاب کافی و تهذیب ما خالف العامه فی هر رشاد یا ففیه رشاد در کتاب تهذیب آمده، ما خالف در کتاب تهذیب قال به ما خالف العامه، در تهذیب داره فن فی هر رشاد، در کافی داره ما خالف العامه ففیه رشاد. فای ففیه عاطفه نیست، فای ففیه رابطه است، اصطلاحا همش میگن فای رابطه. فای رابطه جایی است که سابقا ما توی مغنی میخوندیم شرم 6 مورد، چند مورد که پای رابطه در به اصطلاح جواب شرط میاد،
یا آنچه که حمله به جواب،
ها اون بله اون اینجا اون یک در جواب شرط میاد، اونم با شرایطی فعل مضارع نباشه، اینا فعل مضارع. الان مثلا ما کان کدا، این کان کدا فیخرج، این فا خیلی روشن نیست، یخرج باشه پا نداره. علایه حال فعلا وارد بحث لغت نمیخوایم بشیم و نحو نمیخوایم بشیم، اصطلاحا میگن فای رابطه در مقابل فا عاطفه، فای رابطه در جواب شرط میاد. انجا که زیدون فاکرمه، اکرمه چون صیغه فعله فا درش میاد، و عرض کردیم در اصطلاح لغت، در اصطلاح نحات، اگر مبتدا معنای شرط داشته باشه در خبرش هم قائل رابطه میاد، با اینکه رسم نیست در خبر مبتدا قائل رابطه با اصلا بیاد زیدون فقائمون ربط رسم نیست، اما اگر الذی یأتینی فلهو درهم، ببین فلهو درهم، با اینکه الذی اعراب که بخوایم بکنیم الذی یأتینی مبتدا است لهو درهم، جمله خبره دیگه اصطلاحا اینطوریه، لکن در اینجا چون الذی یأتینی مفاد شرط داره، یعنی من اینجا انی احدون الذی یأتینی، یعنی اینجا انی احدون فلهو، ظاهرا نسخه کافی ما خالف العام ففیه الرشاد اینطور باشه، اگر ما رو به معنی الذی بگیریم ما خالف العام، وقتی این ما خالف العام رو در اینجا باز ما خالفه در حکم نگیریم، در خبر بگیریم، اگه باز این زیلش که انما خالف العام فیه الرشاد، این دیگه باز مغلق رو باز بر میگردونه، چون به ذهن ما چون اینجا داره قول تو جوئل تو فداده ارعیت انکان الفقیهان عرفا حکمه من الکتاب و سنه، اینه صدوق کلن نداره خوندیم انکان الفقیهان هم داریم، مفتیه این هم داریم، غبیه یا غبیه علیه ما معرفت و حکمی من کتاب و سنت، این هم داریم، این نسخه مرحوم محمد ابن علی محبوبه، یعنی نسخه کافی با نسخه محمد ابن علی محبوب در این نیم سطر را اسم میگم چند کلمه است.
ما مخالفت عامه، ما کاری به خبر اونا نداریم، به حکم که تازه تو جامعه اینا فرماش کار میسازه در جامعه جاری،
ظاهرش اینطوره قلت و جعلت و فداک ما خالف حکم و حکم کتاب و سنه، ظاهرش رو حکم، بعد میگه ارائیت انکان الفقیهان عرفا، من گفتم اون نسخه صدوق میخونیم، رو این نسخه اگر باشه بازم حکمه، چون در بعد داره و وجد نا احد الخبرین، البته واب رو خارج پرانتز نوشته،
واب نداره مثلا در فقیه،
در فقیه نداره، در کافی و تعذیب داره،
نه کافی هم چسبیده جدا نیم،
نه یه پرانتز گذاشته اینجا،
اونجا گذاشته،
بله در این صفحه 381 اگر این رو میامد با فقیه مقارن کرد وابم تو پرانتز باز بشه، چون در فقیه وابم نداره، ان وجدنا اگر نسخه فقیه باشه به خبره این میخوره، اگر نسخه کافی و تهذیب باشه هنوزم به حکم میخوره، چون داره انکان الفقیهان یا ان المفتیین غبی علیهما یا خفی علیهما یا عیه علیه ما سخت شد، عی معنی نفهمیدن ملتفت نبودن، دواء العی از سوال، آدم اگه نمیدونه خبر نداره، علی ای حاله اگر این عبارت باشه ان کان الفقیهان عرفا حکمه من الکتاب و سنه، باز بیر رو حکم، اگر عبارت صدوق باشه قلت و جوهر تو فداق وجدنا احد الخبره ما، این به مخالف و موافق میخوره، لکن این داره خود به ما یخوا، ما در اینجا نه مراد خبر شد باشه، شاید مراد حکم باشه بود، فانه فی هر رشاد، یا در اونجا داره ما خالف العامه فی هر رشاد ففی هر رشاد،
یعنی هر ظرف میدن کاری به خبر داشته باشه به حکم،
ظاهرش اینطوره، ظاهرش اینطوره، ظاهرش اینطور،
چون خبراشون
از این زیلش جوئل تو پداق این وافقه ما الخبران جمیعا قالیون در الامهم الیه امیل حکامهم و قضاتهم، حالا در بعضی از نسخش نمیدونم کاپ یکی از نسخه تهذیب قضاتهم هم نداره حکامهم داره،
نه در همین عرض کنم خدمتتون یه سطح پایین ترش در کافی نداره، اما در
نه کلمه قضاتهم در این نسخه نداره، فقط حکامه هم داره، که این نشون میده همون متنی که داره حکومت و قاضی و سلطان درسته، چون هست که توی متنی هم تو روایات ما عنوان سلطان اینجا هست و یک جای دیگه هم هست، بلا قاضی داره فعنی جلت و قاضی هم، این هم بعضی از نسخش قضات هم نداره، اینجا البته نقل نکرده ایشون از به هر دو نسبت داده، اما به نظرم در یک مورد تهذیب قضات هم نداره، حکام هم داره، قضات هم نداره. فیترک و یو خدو بالآخر بعد قلتو فین وافق حکام هم حکام هم الخبره این جمعه هم.
خب
حالا بعد فهمون زکان دالک یا کدالک
این
مال حالا این وافقه هم مشکل ما در وقتی که شهر داریم، نه که حواسم نبود چون بعد چند روز فاصله شد، ممکنه کسی نوار سابقه دیده باشه بگه عجب حرفی زده فلانی، وافق امان کتاب و سنت، اینجا جای کتاب و سنت، چون این نسخه مشکل داره. الان در نسخی که اینجا هست وافق ما داره، یعنی چند نسخه که اینجا نقل کرده همه وافق ما داره. من احتمال میدم وافق هم بوده، در احتجاج با نقل کردیم وافق هم داره، ظاهرا باید وافق هم باشه اصلا. بعدم داره فین وافق حکام هم الخبر اینجا میان، واضحه که مراد عامه از کتاب و سنت. من عرض کردم کتاب و سنت ضبطم شد، عرض کردم اینجا الان حکام هم و قضات هم داره،
من لایحظه
نه این من لایحظه نیست، کافی
من لایحظه داره، کافی نداره قضات
اینجا به عکس از کافی قضات نقل کرده. گفتم یک نسخش نداره، یکیش داره. حالا من چون رو نوشته شما نگاه کردم الان تو ذهنم نیست. این هم یکی از نقاط اختلافه و انصافا هم بعدم من احتمال میدم این وافقه هم بوده، میم رو به سر دنبالش نکشیده، میم همطور کوچیک نوشته، بعد الخبران نوشته وافقه هم الخبران، این الف الخبران به میم چسونده شده وافقه هم، به نظرم اینطور میاد. اما این از عجایب، این مطلبی که من دارم میگم اینم من در عرض میکنم، خودم میدونم جزء عجایب بالاخره نمیشه، هم نسخه مرحوم صدوق و هم نسخه مرحوم کلینی و هم نسخه مرحوم شیخ این اشتباه در تمام اینا رخ داده باشه، مگر در همون نسخه اصلی مال داوود ابن حسین، چون واضحه که تمام از داوود ابن حسین گرفتن، مگر نسخه داوود ابن حسین مشکل اساسی داشته؟ چون عرض کردم طبق شواهد موجود ما، طبق شواهد موجود، نه اینکه میخوام بگم واقع اینه، طبق شواهدی که به دست ما رسیده الان عمر ابن حنظله تألیف نداره. وقت عادتاً چون سندها متعدد دو تا داره، یکی حکم ابن مسکین، یکی هم صفوان، برگشته به داوود ابن حسین و مرحوم نجاشی هم برایشان کتاب نسبت داده و ثقه ایشون توصیف، احتمال بسیار قوی داره که حدیث از زمان او به نوشتار در آمده. یعنی اگه بخوایم تاریخچه حدیث رو بگیم، این سخن رو در مدینه امام به نحو سمایی، به نحو شفاهی به عمر ابن حنظله فرمودن، ایشون هم آمده در کوفه نقل کرده، حالا بعیده برای یک نفر نقل کرده باشه، نقل کرده و داوود ابن حسین در شاگردای ایشان این خبر رو نوشته، ظاهرش این طوره و این خبر رو نوشته از داوود ابن حسین دو نفر، یکی صفوان، اینم باز مشکل داره، توضیحاتش دادیم، یکی هم حکم ابن مسکین، این خودش مشکل داره چون اینو باید با شواهد توصیح کرد، خیلی جزء اجلا نیست. بله هر دو نسخه میرسه به محمد ابن حسین و یک نسخش هم میرسه به محمد ابن علی ابن محبوب. عرض کردیم اگر محمد ابن حسین که متوفای 262 است، محمد ابن علی محبوب نمیدونی متوفای است، ما 280 اینا 70 اش، چون استاد کلینی نیست، کلینی به یک واسطه از ایشان نقل میکنه، ما ذاتا 270 80 شاید یک ربع طبقه بعد از محمد ابن حسین باشه، احتمالاً یک ربع طبقه یا نصف طبقه هم کمتر بعد از محمد ابن حسین باشه، از این زمان جا میفته انصافا، مخصوصا محمد ابن حسین، و بعد از این یعنی از قرن چهارم انصافا دیگه حدیث نقل شده، اون شذوذ ها از پس کن صدور روایت 130 بگیریم 140 بگیریم، این روایت تا 240 شذوذی داره، خالی از شذوذ نیست، بعد از 240 دیگه تقریبا مشهور میشه. ولذا ما یک احتمالی دادیم که مرحوم شهید اول اسم این روایت مقبول گذاشت، نگفت و ضعف و منجبرون به عمل اصحاب، ظاهرن مرادش شاید این بوده، شاید نمیدونم، حالا ما علم یقوف که نداریم که این روایت میشه سندش رو درست کرد. داود ابن حسین رو ولو علامه اینا تضعیف کردن بخاطر واقفی بودن، لکه میشه درست کرد چون نجاشی گفته سقطان انشاءالله واقفی نباشه و قابل اعتماد باشه. میشه سند محمد ابن عیسی هم خود زیادی توصیح کردن و بحثش مفصل گذاشت، دیگه نمیخواد تکرار کنم.
یه نکته هم کانه یست ها با اول عباس بغبا، این هم خیلی مهم،
بل دا
یه همچین شخصیتی
اول عباس هم شخص بزرگواریست فوقلاد فضل ابن عبدالملک
شوهر خاله علی ابن حسن فضل آدم
بعد شواهد تاییدش میکنه. واقفی نیست، حالا شوهر خاله اون گفت فتحی باز بیشتر میخورد، حالا احتمال فتحی بوده از واقفی بودن بیشتر. البته ما داریم ها، داریم یک کسی رو هم فتحی گفتن، مثل همین عبان ابن عثمان هم فتحی گفتن هم واقفی گفتن، بعضی هم ناوسی گفتن، خدا رحمت کنه که دارن از این مذاهب فاسده بیش از این نبود. همه این مذاهب فاسده بین عبان ابن عثمان بیچاره نسبت میداده. و عرض کردیم هیچ کدوم نیست، مرد از بزرگان شیعه است، از بزرگان و علمای کوفه است، از اجلای اصحاب، نه واقفیست نه فتحیست نه ناوسیست. مضافاً به این که اصولا عرض کردم تو اینها انصافاً واقفی ها یک سر و ته درستی دارن، حالا بعد به هم خورد جای خودش، واقفی ها رو میشه یک سر و تهی براشون تصور کرد. ناوسی ها که اصلا میگم وجود خارجی ندارن، اصلا ناوسی ها که وجود خارجی ندارن، و فتحی ها هم وجودش نمیشه انکار کرد، اما هنوز ما درست از حدود مذهب فتحی سر در نیاوردیم. خود من هنوز نفهمیدم این که عده‌ای که به اسم فتحی بودن دارای میراث علمی خاصی بودن، اینم میشه فهمید، اما دقیقاً مثلا اینا به عبدالله افتر که 70 روز بعد از امام صادق زنده بود، بعد از اون چیکار کردن، نحوه برخوردشون با حضرت رضا، با حضرت جواد، مخصوصا مثل علی ابن حسن کان عمره و فتحی ان کله، برخورد ایشون با هستا هادی، هستا عسکری، چون ایشون در زمان غیبت صغرا وفاتشه، قرض این که البته تخمیناً ها جایی ذکر نشد، قرضم به هر حال اینه که انسان به نظرم چرا ذکر شده اختلاف هست در تاریخ را. حالا به هر حال این احتمال دادیم این خبر مقبوله، گفته به خاطر شهرت، مراد از مقبوله در مقابل شذوذ، چون عرض کردیم شذوذ داره. خب چه این مطلب مهمی رو فقط عمر ابن حنظله نقل کرده، چه این مطلب مهمی رو از عمر ابن حنظله فقط داود ابن حسین نقل کرده. بعد از او هم دو تا هست، که حکم مسکین که خیلی جزء اجلا نیست، صفوانه که از عمده اجلاست، لیکن طریق به صفوان مشکل داره، یک چیزهایی داره، یعنی انصافا یک مشکلاتی داره، لیکن با آمدن محمد ابن حسین مشکلات حل میشه. لذا ما یک قاعده رو بنده تأسیس کردم، مرادم همین بود، چون خیال کردم ما وقتی میگیم فهرست، عرض کردم ما یکی از ضوابط مهم فارق بین فهرست و رجال، در رجال رو مفردات حساب میکنن، اما در فهرست میاد نه اصلا رو مفردات، گاهی ممکنه مفردات مشکل داره، اما بعد یه دفعه میخوره به یکی از اجلا، یکی از مشایخ بزرگ، از او زیاد دخل میکنن. اصلا مثال دیگه هم زدم، قیاس ابن کلوب رو شیخ گفته، البته نسبت لم به شیخ گفته سقه، از سقه نگفته شیخ سقه، گفته به روایت قیاس ابن کلوب و اصحاب عمل کرد. تصور شیخ این که میگه به روایت این عمل کرده میشه رجالی، تصور رجالی قیاس ابن کلوب خوبه، اما عرض کردیم اون چه ما از قیاس ابن کلوب در توسط خشابه، اصحاب رو خشاب عمل کردن نه رو قیاس ابن کلوب. اگر ما آمدیم این مبنا رو گرفتیم که اصحاب روی خشاب حساب کردن، این میشه فهرستی. اگر مبنای شیخ گرفتیم که اصحاب به خود قیاس ابن کلوب عمل کردن، میشه رجالی. این فرق رجالی و فهرستی اینه. ما بنده وقتی عرض میکنم که این فهرستی رجالی نیست، چون این درست حالا اشکال به خود ما برمیگرده، درست اینو شرح ندادیم، یکی از نکات فارق اساسی اینه. ولی بنده همیشه عرض میکنم یه منهج دیگری هست، روش دیگری هست، اونا مشایخی، وقتی مشایخ نقل کردن خود این علامت قبوله، ولو از ضعیف نقل میکنن، ولو از شخص مجهول نقل میکنن، خود مشایخ، نقل مشایخ خودش روش حساب باز میکنه. و کرارن هم اینو دیگه عرض کردیم، منهج مشایخی زیر مجموعه منهج فهرستیه، اشتباه نشه، این زیر مجموعه منهج. پس این حدیث روی منهج فهرستی روشن شد و ما دست گذاشتیم، یعنی به جایی که چون آقایانم که منهج رجعی دارن قالبا حالت تعبد دارم، فلانی گفت ثقه، فلانی گفت ضعیف، ما تعبد رو هم گذاشتیم کنار، دست گذاشتیم شذوذ تا کجا بود، از کجا تا کجا شذوذ بود، از این محمد بن حسین که جزء مشایخ فوق العاده بزرگواره و کثیر الحدیثه. من عرض کردم اون دفعه به شما، من عرض کردم مثل که خودتونم مراجعه، یه چیزای نقل نه هیچ کسی هم نقل نمی کنه، این خیلی عجیبه، بله اون چیز عجیبه، یعنی مرد واقعا که واسه الحدیثه انصافا، که من کرارن اینجا عرض کردم در مباحث مختلف، به نظر من شخصیت مهم، با این که نجاشی خیلی ازشون تعریف کرد، تجلیل کرد، اوصاف زیادی برای ایشان نسبتاً آورده، به نظر من باز ایشان اجل و شأنن از اون چی که نجاشی هم داشت.
جلیل من اصحابنا، عظیم القدر، کثیر الروایه، عین حسن و تصانی، مسکون الی روایته،
خیلی تعریف کرد نسبت به دیگر، مثلا راجب شیخ طوسی ثقتون عینون معتمدون علی، دو کلمه راجب شیخ طوسی با اون جلالتش چیزی نیورده محمد ابن حسن، لکن راجب به این محمد ابن حسین قوقا کرد. خب نسبت به اگه نسبت
هست جدش هم عبدالعزیز ابن المهتدی،
کان جدش نباید باشه،
بله جد محمد ابن
ها، جد عبدالعزیز، محمد عبدالعزیز ابن مهتدی،
محمد ابن عرض کنم خدمتون که حسین ابن عبد خطاب را ایشو میگه عبدالعزیز ابن مهتدی بن اشعری القومی ثقتون را، بعد ادامهش میکرد که جد عرض کنم خدمتون جد محمد ابن حسین،
نه این محمد ابن حسین دیگه، اون نیست، نه اصلا اون اشعری نیستی، شون قومی ها کانه خیر قومی رعی تو شون کوفی ها رفتی به قوم ند، یه محمد ابن حسین مرادش دیگری مرادش. الان انشالله روشن شد خدمتون. پس حدیث مقبول است، یعنی اون شذوذهاش با نقل محمد ابن حسین که جزء اجلاست و الان اوصافش هم باز برای چندمین بار از کتاب نجاشی خونده شد، مخصوصا عرض کردم حالا عظیم و جلیل فی اصحابنا نشی مسکونون الی روایته، این مسکون رو حس کردیم، شاید مراد همین روش فهرستی باشه، مراد نجاشی، یعنی اگر بعدش هم مشکل داره اگر ایشون نقل کرد ما اونو قبول میکنیم، مسکونون
ما کتب دیگران رو
ولو از دیگران که خالی از ضعف نباشه نقل بکنه، مسکونو این عبارت رو ما اینجور معنا کردیم، البته منم نگفتم، این آقای ابتهی هم تو تهذیب المقال دارن که مراد اینه که اگر ایشان چیزی رو آورد ولو مثلا از یک ضعیفی یا یک مجهولی یا یک مبهمی، مثل این شاز، این رو ما قبول میکنیم، این مسکونون مراد اینه، مسکونون الی روایته، دقت میکنه، این همون روشی عرض کردیم نجاشی، خب معلومه خیلی واقعا انصافا در عباراتش عجیب نکات ظریفی رو داره، این مراد همون روش فهرستی است که من عرض کردم، مسکونون الی روایته یعنی دیگه بقیه سند نمیخواد نگاه بکنیم، نمیخواد بررسی بکنیم، این بسیار مرد بزرگواری است، دقت میکنه، ظرافت به کار می، منهج مشایخی نکتهش همینه، خب دیگه چون اینا گفتن مشایخ، مشایخ ها یعنی مثل زمان ما مراجع، مراجع در حدیث، مراجع در رجال، در کتاب شناسی، اینا اصلا مرجعی هم در این الان هم خب هست دیگه، وقتی میخوانی میگه این نصر آقای فلانی در تحقیقاتش اینطور نمیشه، آرایشو نقل میکنن، اعتماد میکنن رو آرا، اینا حساب باز میکنن. پس مسکونون الی روایته نکته فهرستی است و این حدیث رو نکته فهرستی قبول شده، نه رو نکته رجالی، حالا رو نکته رجالی خودش شذوذ داره انصافا، یعنی طبقاتش که حساب کردیم خالی از شذوذ نیست، انصافا توسط محمد ابن حسین به یک درجه عالی رسیده و بین اصحاب انصافا جو از زمان محمد ابن حسین جا افتاده، دیگه نمیشه انکار کرد، سعد ابن عبدالله ازش نقل میکنه، محمد ابن یحیی ازش نقل میکنه، از همون نسخه محمد ابن علی محمود نقل میکنه، از همون نسخه محمد ابن عیسی. پس بنابراین تا اینجای روایت رو ما الان مفرداتش هم عرض کردیم، یک شبهه غرض بر من شده که روایت موردش نقل صرف نباشه، مگر بگیم که در اون زمان این که میگیم حکم نا، چون وقتی شهرت نقل داشت به شهرت فتوا منتقل میشه، اگرم گفته من حکم نا، نظرش به شهرت نقله. عرض کردیم تو ذهن من اصلا این احتمال نمیامد، این چون تازه دو هفته از تو ذهن من آمده احتمال، امروز گفتم یه مقدار دو مرتبه متن حدیث رو بررسی کنیم، مگر با یه قرینه خارجی و تلازم خارجی درستش بکنیم. انصافا میشه درست کرد، انصافا خیلی مشکل نیست. و صلی الله علی محمد.